مسلوم قد اختلفوا في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف مع الاتفاق على الجواز بالمفهوم الموافق على قولين، وقد استدل لكل منهما بما لا يخلو عن قصور، وتحقيق المقام انه اذا ورد الامر وما له المفهوم في كلام او كلامين عرض می شود که بحث شده است که آیا عمومات همونطوری که می تواند مخصص اونها یک دلیل منطقی واقع بشود و خاص منطقی بلا اشکال صلاحیت تخصیص دارد و عمومات ظهورش محکوم دلیل خاص واقع می شود. آیا همون طوری که در باب منطوق این طوره، در باب محکوم هم این طور است؟ آیا یک مفهومی میتواند مخصص عامی واقع بشود بنابراین که مفهومی ثابت باشه و ما قائل به مفهوم باشیم؟ آیا مفهوم صلاحیت مخصصیت دارد یا نه؟ مفهوم علا قسمین، گاهی مفهوم موافقه که مفهوم موافق تقریبا ملاک و مناطش اولویت، یعنی حکمی که در منطوق ثابت شده به طریق اولا در مفهوم ثابت می شود. مثل همین مثال معروف ولو تقل لهما اف، نسبت به پدر و مادر کلمه اف هم گفته نشود. این به مفهوم موافقت دلالت بر مراتب بالاتر داره. دیگه سبت اینها به طور اولویت حرامه، ضرب و جرح اینها به طور اولویت حرامه. در مفهوم موافقت که پایش روی اولویته همه اتفاق دارن که مفهوم موافق میتونه مخصص عام واقع بشود و نکتش هم روشنه، برای اینکه مفهوم موافق همون منطوق به زمینه اولویته، یعنی از منطوق بالاتره. منطوق اون مرتبه خفیه رو دلالت میکند، مفهوم مرتبه روشن رو دلالت داره. خب اگر خود منطوق بتواند مخصص واقع بشه، این منطوق به زمینه اولویت جهنه اینم به طریق اولا میتونه مخصص واقع بشود. لذا در مفهوم موافق هیچ اختلافی به چشم نمی خورد. همه قائل شدن که مفهوم موافق صلاحیت تخصیص و مخصصیت داره، اما اشکال در مفهوم مخالف واقع شده، مثل نوع مفاهیمی که ملاحظه کردی که مفهوم مخالف اونیست که در سلب و ایجاب با منطق مغایرت داره. اینجا از ایجون فکرم رو مفهومش این است که علم یجعه که فلا یجب و اکرامو یا فلا کترمو. آیا این قبیل از مفاهیم که ازشون تعبیر به مفهوم مخالف می شود اینا صلاحیت مخصصیت دارن؟ حالا از باب مثال، مثلا مثل این که آیاتی داریم که می فرماید لا تقعو ما لیس لکر بهی علمو، بنابراین که این در همه موارد این آیات جریان پیدا بکنه اختصاصی به باب عقاید نداشته باشه، مفهوم آیه نبع که میگوید انجاکم فاسقون به نبع این فتبینون، مفهومش این است که اگر عادلی خبر آورد این خبرش رو بپذیری، دیگه شما تبین نکنی، تفحص و جستجو نکنی. این مفهوم مؤسس لاتفق و مالی سلکه بگی علم بشود، معنیش این باشه که شما از غیر علم حق متابعت و پیروی ندارید، مگر اونجایی که یک مخبری عادل برای شما خبری بیاورد. مخبر عادل اگر خبر آورد ولو این که قولش افاده علم نمی کند، لیکن در این حال قولش حجته، لازم نیست تبین و تفحصی در دنبال خبر او بشود. این از باب مثال که مفهوم آیه نبع مخصص آیات ناهیه از پیروی غیر علم باشه. آیا این صلاحیت مخصصیت دارد یا نه؟ مفهوم مخالف میتونه به جنگ عام برود یا اینکه نه، عام منطوقش و این مفهومه، مفهوم نمیتونه مخصص عام واقع بشود؟ مسئله اختلافیه. ایشون می فرماید ادله طرفین همشون مردود و قاصر و غیر قابل قبوله، لیکن تحقیق خودشون در این باب این است که می فرمایند که درست دقت بفرمایید، می فرماید که این عام و مفهوم مخالف یک وقت این است که هر دوشون در یک کلام واقع می شود، یا این که نه، در دو کلام واقع می شود ولی دو کلام جوری به هم ارتباط داره که از عنوان قرینه متصله خارج نمی شود. اینطور نیست که دو کلامی باشد که بینش روزها فاصله شده باشه. دو کلامیست که خود میگوید زیل این کلام میتونه قرینه متصله بر صدر اون کلام واقع بشود. یک وقت اینجوره، یک وقت این است که نه آن و اون قضیه که مفهوم داره در دو کلامی واقع شدن که هیچ ارتباطی به هم ندارن. عنوان قرینه متصله دیگه بینشون تصور نمی شود. در صورت اول که آم و قضیه مفهوم دار در یک کلام یا دو کلام اون سبکی واقع شده باشد. می فرمایند که خوب در بحث آم یک وقت این است که این آم دلالتش بر عموم دلالت وضعیه، یعنی واضح یک الواضی را وضع کرده که دلالت بر عموم بکند. یک وقت این است که نه، ما عموم را از راه مقدمات حکمت استفاده می کنیم. یک وقت این است که متکلم می گوید اکرم کل عالمه، که کلمه کل وضع شده است برای دلالت بر عموم و استقرار. یک وقت این است که نه، متکلم می گوید اکرم العالم مفرد محلا بلام می آورد و مفرد محلا بلام هم دلالت وضعی بر عموم نداره، لیکن از راه اطلاق ما استفاده عموم می کنیم. اکرم العالم یعنی این طبیعت باید مورد اکرام واقع بشود، هم از این که عادل باشد نباشد خصوصیت دیگه فرق نمی کنه در وجود اکرام عالم. از آم دو جوره، دلالتش بر عموم گاهی وضعیه و گاهی از راه اطلاق و مقدمات حکمت. اما این که در باب مفهوم هم همین طوره، در باب مفاهیم نظرتون هست، مثل این که در جمله شرطیه بحث کردیم، اونهایی که می گفتن جمله شرطیه مفهوم داره، بعضی هاشون از راه وضع پیش می آمدن، می گفتن واضح عدات شرط را مثل کلمه این و ازا اینها را وضع کرده است برای دلالت بر علمیت منحصره، که مفهوم رو از واقع وضع عدات شرط ثابت می کردن. اما بعضیان نه، این مطلب رو قائل نبودن، از راه مقدمات حکمت مفهوم رو ثابت می کردن، که اگر نظرتون باشه سه تقریب برای مقدمات حکمت در باب مفهوم بیان شد. پس ثبوت مفهومم گاهی از راه وضعه و گاهی از راه اطلاق و مقدمات حکمته. اون وقت ایشون نتیجه گیری می فرماید می فرماید اگر عام ما از راه مقدمات حکمت بخواهد دلالت بر عموم بکنه و قضیه مفهومیان از راه مقدمات حکمت بخواهد دلالت بر مفهوم بکند، اینجا مقام تقدم بر مفهوم داره نه مفهوم تقدم بر عام دارد. هر دو از یک راه باید ثابت بشوند، عام از راه مقدمات حکمت، مفهوم هم از راه مقدمات حکمت. نه عام ترجیحی بر مفهوم داره نه مفهوم رجحانی بر عام دارد. نتیجه این می شود که ما نمیتونیم که در هر دو مقدمات حکمت رو جاری بکنیم، برای اینکه بین مفهوم و عام معارضه است. ترجیحی هم ندارد یکیشون بر دیگری، نتیجتا در هیچ کدوم مقدمات حکمت جاری نمی شود. نه آن ثابتی داریم نه مفهومی داریم. عنوان یک مجمل واقعی به تمام معنا در اون قسمتی که بین عام و بین مفهوم مردده باید هم از مفهوم صرف نظر کرد، هم از دلیل عام نسبت به این مقدار صرف نظر کرد و رجوع به اصول و ادله دیگر بشود. اما این که اگر دلالت هر دو دلالت وضعی باشه، او اکنون کل عالمه از راه وضع دلالت بر عموم میکنه، در قضیه شرطی هم بگیم از راه وضع این و ازا ما مفهوم رو استفاده میکنیم. خود واضح این عدات رو برای دلالت بر علیت منحصره وضع کرده. پس آم از راه وضع دلالت می کند، مفهوم هم از راه وضع دلالت می کنه. خودمش تقدم بر دیگری دارد. می فرماید اگر یکیشون بتونه از نظر ظهور، یعنی ظهور این در خود یه تقدمی پیدا بکنه، عنوان از ازهریت پیدا بکند، او تقدم داره. حالا میخواد مفهوم باشه میخواد عام باشد. اما اگر از نظر مرتبه ظهور هیچ کدام نتوانستن تقدم بر دیگری پیدا بکنن، اینجا باز همون مسئله مجمل پیش می آید. برای اینکه دو تا معنای حقیقی، دو تا مسئله وضع جمع بین اونها نمی شود، هیچ کدام هم تقدم و ترجیح نسبت به دیگری نداره. لذا عنوان مجمل واقعی است و در مورد تعارض عام و مفهوم باید به دلیل دیگر مراجعه بشود. لیکن این صورتش رو دیگه ایشون ذکر نمی فرماید که اگر یکی دلالتش وضعی بود و یکی دلالتش به مقدمات حکمت بود، این رو ایشون بیان نمی کنن. اما حکمش روشنه، برای اینکه اون وضعی تقدم دارد بر اونی که به مقدمات حکمت میخواد ثابت بشه. چرا؟ برای که دلالت وضعی دیگه قید و شرط نداره، اما مقدمات حکمت نمیگذاره مقدمات حکمت تحقق پیدا بکنن. پس اگر یکی دلالتش دلالت وضعی شد و دیگری دلالتش با مقدمات حکمت شد، اون وضع تقدم داره. این مال اونجایی که عام و قضیه مفهومیه در یک کلام باشن یا در دو کلام متصل واقع بشن. اما اگر در دو کلام منفصل واقع شدن، هم در یک کلام مستقل، قضیه مفهومیان در یک کلام دیگر، به طوری که اگر هر کدام بخواهد قرینه بر تصرف در دیگری باشه، اسمشو باید قرینه منفصله بگذاری، نه قرینه متصله. عنوان قرینه منفصله پیدا میکنه. در اینجا هم ایشون میفرماید که همون بحث بیاده می شود، هیچ فرقی نمی کنه. فقط فرقش اینه که اونجایی که انوانه قرینه متصله باشه، اون اجمالی که تحقق پیدا می کند اجمال حقیقیه، واقعا مجمل می شود، واقعا انسان مردده، نمیدونه که ظهور در کدام طرف تحقق داره. اما اینجا چون ظهور کلام معلق بر این نیست که در آینده هم قرینه نیاید، قرائن منفصله در اصل ظهور کلام دخالتی ندارن، لیکن خب در اینجا اجمال واقعی تحقق نداره، اما حکم اجمال در اینجا بار می شود. بالاخره مولای کلامی پنج روز پیش گفته، یه قضیه مفهومیم امروز گفته، جمع بین این دوتا نمی شود. باز همون مسئله پیاده میشه که اگر دلالت عام و دلالت مفهوم هر دو به وضع باشه، اون اینجا ترجیحی نداره مگر اینکه یکیشون ازهر باشد. اگر هر دو هم به مقدمات حکمت باشه، باز رجحانی یکی نسبت به دیگری پیدا نمی کنن. پس تمام احکام این قسم در اینجا هم جاری می شود، منجا با فرق این که اونجا اجمالش اجمال واقعی و اجمال حقیقی بود، اما اینجا اجمال حقیقی نداره، لیکن حکم اجمال بار می شود و به قول ایشون معامله مجمل در اینجا واقع می شود، بدون اینکه اجمال حقیقی در کار باشد. این هم راجع به این بحث. بحث دیگری که عنوان می کنن، که ما همین عنوانشو عرض می کنیم، بحثیست که در معالم و قوانین خیلی مفصل بحث شده، لیکن ایشون مختصر تمام میکنن این بحث رو و اون این است که اگر یک استثنائی در دنبال جمل متعدده واقع بشود، چند تا جمله ای داریم در دنبال این جمل متعدده یک استثنائی واقع شد، اینجا سه قول و سه احتمال در کاره. از این نظر بعضی ها گفتن که این استثناء عقیب جمل متعدده ظهور در این دارد که به تمام جمل برمی گردد، ادعای ظهور رجوع به تمام جمل رو کرده است. بعضی ها نقطه مقابل ادعا کردن که ظهور دارد در این که به خصوص اخیره رجوع می کند، نه از باب قدر متیقن. اصلا گفتن کلام ظاهره در این مطلبه، مثل اونجایی که فقط جمله اخیره در کلام ذکر شده باشه، خود این استثناء ظهور دارد در این که به خصوص اخیره برگشت می کنند. بعضیان گفتن که ما ادعای ظهور نمی تونیم بکنیم، نه ظهوری در رجوع به خصوص اخیره دارد و نه ظهوری در رجوع به تمام جمل دارد، بلکه این جمله مجمله، هیچ گونه ظهوری در باره این جمله و جمل نمیتوانیم ما ادعا بکنیم. مرحوم آقای آخون میفرمایند قبل از آنی که ما تحقیق این بحث رو ذکر بکنیم، یکی دو مقدمه رو عرض بکنیم. یکی این که ما که بحث میکنیم در این که آیا به خصوص اخیره برمیگردد یا به تمام جمل، این معنا جای تردید نیست که رجوعش به اخیره مسلمه. تردیدی در این معنا ما نداریم که به جمله اخیره علی ای حال رجوع می کنند، برای این که اگر ما بخواییم این احتمال رو پیش بیاریم که اصلا به جمله اخیره رجوع نمی کنه بلکه به جملات قبل از جمله اخیره رجوع می کند، نه این که این استحاله داشته باشه، استحاله نداره، اما قرینه لازم دارد. آمادانی که یک قرینه مشخصه این مطلب نباشه، ما چطور میتونیم اخیره رو از مرجعیت استثناء خارج بکنیم؟ لذا تردیدی نیست در این که جمله اخیره بلا اشکال استثناء به او رجوع میکنند. بحث در این است که آیا به خصوص او رجوع میکنه و ظهور در رجوعه به خصوص او دارد، یا این که نه ظهور در رجوعه به مجموع داره، یا این که نه اصلا ظهوری نداره، همینطور مردده. لیکن علی جمیع الاقوال این رجوعش به اخیره جای تردید نیست. این یک مقدمه. مقدمه دیگر این است که در اینم ایشون می فرماید نباید ما ما تردید بکنیم که این خصوص اخیره برمیگردد یا به تمام جمعه، این معنا جای تردید نیست که رجوعش به اخیره مسلمه. تردیدی در این معنا ما نداریم که به جمله اخیره علی حال رجوع میکنن، برای اینکه اگر ما بخواییم این احتمال رو پیش بیاریم که اصلا به جمله اخیره رجوع نمی کنه بلکه به جملات قبل از جمله اخیره رجوع می کنه، نه اینکه این استحاله داشته باشه، استحاله نداره، اما قرینه لازم دارد. آمادانی که یک قرینه مشخصه این مطلب نباشه، ما چطور میتونیم اخیره رو از مرجعیت استثناء خارج بکنیم؟ لذا تردیدی نیست در این که جمله اخیره بلا اشکال استثناء به او رجوع میکنه. بحث در این است که آیا به خصوص او رجوع میکنه و ظهور در رجوع به خصوص او دارد، یا اینکه نه ظهور در رجوع به مجموع داره، یا اینکه نه اصلا ظهوری نداره، همینطور مردده. لیکن علا جمیع الاقوال این رجوعش به اخیره جای تردید نیست. این یک مقدمه. مقدمه دیگر این است که در اینم ایشون می فرماید نباید ما تردید بکنیم که امکان دارد رجوع به تمام جمل بکنه. بحث ما در امکانش نیست. صحیح است که این استثناء به تمام جمل رجوع بکنه، لیکن بحث این است که آیا ظهور در این امر ممکنم داره یا ظهور در این امر ممکن نداره. لیکن مقدمه صاحب معالم علیه الرحمه اگر ملاحظه فرموده باشید تمهید کرده که از اون مقدمه هم چه استفاده میشه که ایشون تو ذهنش این احتمال آمده که کسی ممکنه قائل بشود به این که امکان ندارد رجوع به تمام جمل، لیکن امکانش ایشون میفرماید محل بحث نیست، با یک توضیحی که در باب امکان میدهم. اصلاً تلفو بی جواز تخصیص المفهوم المخالف مع الاتفاق على الجواز بالمفهوم الموافق، در مفهوم موافق مسلمه، لیکن در مفهوم مخالف اختلاف شده، اختلاف شده علا قولین، علا قولین متعلق به اختلافو. وقد استدل لكل من القولین بما لا يخلو عن قصور، ادله طرفین ذکر کردن که این ادله قاصر و ناتمامه. و تحقیق المقام، تحقیق در این باب این است که انه اذا ورد الام و ماله المفهوم، عام و اون قضیه مفهوم دار، اگر هر دوشون وارد بشوند بی کلام در یک کلام او کلامین، لیکن کلامینی که اینطور باشه و لیکن حلا نحوین یسله ان یکون کل من هما قرینتن متصلتن به تصرف فل آخر. اون کلامیست که بینشون ارتباطه، اگر یکیشون بخواهد قرینه دیگری باشه عنوانش عنوان قرینه متصل است. این جور دو کلام بینشون ارتباطه. اگر این خصوصیت رو داشته باشد و دار الامر بین تخصیص المفهوم، اون وقت امر دائره بین این که مفهوم رو بگیریم و مخصص عام قرار بدهیم، او الها المفهوم یا عام رو مقدمه بر مفهوم بداریم، عام رو بگیریم و مفهوم رو نادیده فرض بکنیم. اینجا تکلیف چیه؟ فدلالت و علا کل من هما، اون دلیلی که دلالت بر عام میکنه و دلیلی که دلالت بر مفهوم میکنه، امکانت دل اطلاق به معونت مقدمات الحکمت، اگر هر دوشون از راه اطلاق یا مقدم و مقدمات حکمت ثابت شده باشن، یا این که نه او بالوضع هر دوشون از راه وضع و دلالت وضعیه ثابت شده باشن. اینجا فلا یکون و هناکر عمومن ولا مفهومن، یک اجمال واقعیه به تمام معنا تحقق پیدا می کنن. نه عموم ثابته، البته عموم که میگیم نسبت به اون مقداری که با مفهوم مخالفت داره، اما نسبت به اون افرادی که ارتباط به مفهوم نداره او که در جای خودش نداره. فلا یکون و هناک عمومون ولا مفهومون، چرا؟ اما در اون جایی که هر دوشون به مقدمات حکمت ثابت شوند، لعدم تمامیت مقدمات الحکمه فی واحد من هما، یعنی در هیچ کدام، در هیچ کدامشون مقدمات حکمت تمامیت نداره، لعدل المزاهمه بخواد مقدمات حکمت در باب مفهوم چه کنیم؟ هر چیزی هم که احد ما بر دیگری نداره. این از نظر مقدمات حکمت، از نظر وضع هم چنینه. کما فی مزاحمت ظهور احد ما وضعا لظهور الاخره وضعا، اگر هر دوشون هم از راه وضع ثابت بشه، این دوتا ظهورها با هم مزاحمت می کنن، در نتیجه یک اجمال واقعی پیدا می شود. فلا بد من العمل بالاصول العملیه، دست ما از دلیل لفظی هم از عام و هم از مفهوم کوتاه می شود، باید مراجعه به اصول عملیه کنیم. البته ایشون تنبه می دن فی ما دارفی بین العموم و المفهوم در اون مقداری که بین عموم و مفهوم معارضه هست، اما در اون مقداری که باقی در تحت افراد عامه و ربطی به مفهوم نداره، اونجا که دلیل عام خودش دلالت داره. لابد من العمل بالاصول العملیه اذا لم یکن مع ذالک احدهما ازهر، اگر یکیشون در دلالت وضعی عنوان ازهریت پیدا نکنه، اگر ازهریت پیدا کرد تقدم پیدا می کند در دوران بین ازهر و ظاهر، با اینکه هر دوشون هم به وضع ارتباط داره، لیکن ازهر تقدم بر ظاهر داره. اذا لم یکن مع ذالک احدهما ازهر، و الا اگر یکیشون ازهر باشه، کان مانعا، این ازهر جلوگیری میکند از اصل انعقاد ظهور یا استقرار ظهور در دیگری. این انعقاد و استقرار به لحاظ اول کلام و آخر کلامه. اگر اونی که از حریت داره در صدر کلام واقع شده باشه، نمیگذاره اونی که آخر کلام واقع شده اصلا ظهوری برش منعقد بشود. از هر قبلا آمده عرض می شود، جای خودش رو گرفته، نمیگذاره ظهور برای معارضش پیدا بشود. اما اگر عکس شد، از هر آخر کلام واقع شد، اونی که اول کلام بود او ظاهر بود، اونی که آخر کلام بود ازهر بود، اینجا ظهور صدر کلام منعقد شده، اما این ظهور یک دقیقه‌ایه. تا به آخر کلام رسیدیم استقرار این ظهور رو از بین میبرد. پس فرق بین انعقاد ظهور و استقرار ظهور روی این جهته که ازهر آیا در صدر کلام واقع شده یا در زیر کلام. اگر صدر واقع شده باشه جلوی اصل ظهور رو میگیرد، و اگر زیر واقع شده باشد جلوی دوام ظهور صدر و استقرار ظهور صدر رو میگیرد. و الا کان مانعا ان انعقاد ظهور او استقرار ظهور فی الاخر. تا اینجا راجع به شق اول بود که هر دو در یک کلام یا در دو کلام متصل واقع شده باشن. و من ها قد انقدح الحال در فرض دوم. فرض دوم کدومه؟ بیما اذا لم یکن بین ما دل علی المفهوم و علی العموم و ما له المفهوم، بین دلیل عام و دلیل مفهوم نباشد ذاکل ارتباط و اتصال. اون ارتباط و اتصالی که قرینه رو قرینه متصله می کنه اینجوری نیست، در دو کلام مستقل غیر مرتبطه به هم واقع شده. خب اینجا باید چه کرد؟ ایشون میگه حالش از همون فرض اول ظاهر شد، و انه لابد ان یعامل مع کل منهما معاملة المجمل، اینجا حکم اجمال بار میشه. در صورت اول اجمال واقعی و حقیقی بود، اینجا اجمال واقعی نیست، برای خاطر اینکه هر کلامی فی نفسه ظهور داره و استقرار ظهورم داره، برای اینکه استقرار ظهور تابعه این نیست که در آیندن قرینه منفصل نیاید. اینجا نوبت به این میرسه که کدام تقدم داره و چون هیچ کدام تقدمی نداره، لذا ما معامله مجمل با این عام و مفهوم میکنیم، باز به شرط این که از هر و ظاهری در کار نباشه. و انه لا بد ان یعامل مع کل من هما معاملت المجمل. پس فرق این شد که در قسم اول اجمالش اجمال حقیقیه، اینجا اجمالش اجمال حکمیه. لولم یکن فلبین از هر و الا اگر از هری باشه فهوال معول، تکیه بر اون از هر می کنیم و اون از هر یک قرینه منفصله می شود بر تصرف در دیگری، جوری تصرف بکنیم که مخالفت با این از هر به حسب عمل نداشته باشه، یعنی تطبیق با از هر پیدا بکنه و از مخالفت و معارضه بیرون برود. بله بله، الان مثال فراغون داره، فقه پر است از این مثال. فصلان الاستثناء المتعقب للجمل المتعدده، همون مثال آیه 90 تصادفا مثال این دومی بود، برای اینکه لا تفهم الفلک بهی علم با آیه 90 در دو مقام وارد شده، اون در یک سوره، اینم در یک سوره، هیچ ارتباطی هم به هم ندارن. مثالی که اول ذکر کردیم تصادفا مثال برای این قسم دومه. فصل الاستثناء المتعقب للجمل المتعدده، استثنائی که در دنبال جمل متعدده واقع شده باشد. حل ظاهر و رجوع او الالکل، ظاهر این است که به تمام جمل برمی گردد. او خصوص الاخیره که این روی مبنای ظهوره، یعنی کسی ادعا بکند که کلام ظهور در رجوعه به خصوص اخیره داره، نه به عنوان این که اخیره قدر متیقنه، نه اصلا کلام ظهوره در رجوع به خصوص اخیره دارد. او لا ظهور لهو در هیچ کدام، کلام مجمله، نه ظهور در رجوع به جمعی داره نه ظهور در رجوع به اخیره، بل لا بد تعینه من قرینتن، کدام یکی از این هاست اقوال ثلاثه است در مسئله، مقدمتن و ظاهر انه لا خلاف و لا اشکال فی رجوعهی الالاخیره هر ای حاله، از باب قدر متیقن نه از باب ظهور. اخیره بلا اشکال استثناء به او ارتباطی داره، بدون اینکه ادعای ظهوری در رجوع به خصوص اخیره داشته باشیم. لا خلاف ولا اشکال في رجوعه إلى الأخيرة على أي حال شرا ضرورة أن رجوعه إلى غير الأخيرة که اصلا به اخیره رجوع نکنه، اخیره از عنوان استثناء کنار برود. بلا قرینتن، قرینه ای هم در کار نباشه، این خارجون هم طریقت اهل المعاوره، این از طریق اهل معاوره بیرونه که جمله اخیره رو اصلا بگیم استثناء به او بر نمیگرده و مربوط به جمله قبله. از کدیم امکان داره، لیکن بدون قرینه کلام رو نمیشود حمله بر این کرد. ضرورت ان رجوعه الى غیر الاخیره بلا قرینتین، این خارج عن طریقت اهل المحاوره. پس این مقدمه درست و کسا باب لا خلافه فی صفت رجوعهی الالکل، این امکان دارد به تمام جمل برگرده، اصل امکانش جای تردید نیست. و امکان المتراعا من کلام صاحب المعالم رحمه الله حیث و محفظ مقدمتن لصحت رجوعهی الالکود، ایشون یک مقدمه ای رو ذکر کرده و در اون مقدمه ثابت کرده که این استثناء میتونه به تمام جملات برگرده. از این طول و تفصیل ایشون استفاده میشه که ایشون شاید در ذهنشون بوده که این محل اشکاله، یا بعضی ها خیال میکنن اصلا امکان ندارد رجوع به خود. و امکان المتراعا من کلام صاحب المعالم حیف و محفظه مقدمتن لصحت رجوعهی الالکل، متراعای از کلام ایشون اینه که ان این صحت رجوع به کل محل اشکال و تعمله، در حالی که به حسب واقع هیچ کس اشکالی نکرده و امکان رجوعش به کل مسلمه. حالا اون کسی که اشکال در ذهنش آمده از چه ناحیه ای ممکنه اشکال در ذهنش بیاد، این توضیحش مربوطه به بعد.